به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه، همراهان همیشگی رادیو سلامت و در این لحظه برنامه روی خط خبر. شما علاقه‌مندان رادیو سلامت و برنامه روی خط خبر، هر هفته همین ساعت میتونید شنونده این برنامه خبری باشید. به مدت یک ساعت در این برنامه خبرهای مهم هفته رو بررسی میکنید. راه ارتباطی شما با ما در این برنامه شماره پیامک رادیو سلامت به شماره 3102. فراموش نکنید که شما هم میتونید به ما موضوع و سوژه پیشنهاد بدید در خصوص موارد مختلف در حوزه نظام سلامت، بهداشت، محیط زیست، منابع طبیعی، خدمات شهری، آسیب‌های اجتماعی و مسائل اقتصادی. امشب هم در این برنامه با سه خبر میزبان شما عزیزان هستیم. ساعت در حال حاضر 22 دقیقه است. تا ساعت 21:09 شب میتونید ما رو همراهی کنید. اگر سوال پرسشی هم راجع به آنچه که قرار هست درباره اون صحبت کنید، میتونید برای ما پیام بفرستین، سوالهای ارزشمندتون رو مطرح کنید تا ما هم با کارشناسان مربوطه در میون بذاریم. و اما عناوین خبری امشب روی خط خبر. من فاطمه شهبازی با موضوع طرح جهش تولید و رفع موانع تولید و امکان واگذاری مدیریت جنگل به بخش خصوصی در خدمتتون هستم. سجاد وهابی خبرنگار قرار موضوع اقتصاد دیجیتال و نقش اون در رشد و تعالی اقتصادی کشور رو بررسی کنه. و آقای دکتر احسان روح الله پور با موضوع احیای شیر مدارس. همکاران ما در این برنامه خانم نرگس فتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی و محسن کریمی تهیه کننده. این برنامه روی خط خبری که میشنوید از رادیو سلامت.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
مساحت کل جنگل‌های کشور حدود 14.3 هکتار هست که 7.8% از سطح کشور رو جنگل ها میپوشونن که از سال 96 به این وقت این جنگل ها یک نگاه اکوسیستمی بهش شده و بیشتر با محوریت بهره برداری که قبل از این بوده، خب این طرح ها کنار رفتن و یک نگاه اکوسیستمی با دیدگاه اکولوژیکی بیشتر نگاه شده به اینجا، روی کرد اکولوژیکی هست و این که بهره برداری متوقف شده، عملا درآمد بخش جنگل که از چوب بود قبل از اون یک مقدار کاهش پیدا کرده. بنابراین الان که ما میخوایم با یک نگاه اکولوژیکی و رویکرد اکولوژیکی مدیریت کنیم، نیاز به اعتبار بیشتری داریم برای این جنگل ها.
با خبرنگاران
در روی خط خبر.
روی خط خبر.
بله، صحبت‌های آقای دکتر شبانیان معاون امور جنگل‌ها و آبخیزداری کشور رو شنیدیم. اما موضوع رو می‌خوایم باز کنیم در خصوص آنچه که انتخاب کردیم، طرح جهش تولید و رفع موانع تولید و امکان واگذاری مدیریت جنگل به بخش خصوصی. ماجرا چیه؟ مجلس طرحی داده که بهره برداری از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به اسم حفاظت به شهرداری‌ها، دهیاری ها و همینطور بخشداری ها واگذار بشه. این مسئله برمیگرده به ماده 43 بند 3 طرح تامین مالی و جهش تولیدی. خب اصل ماجرا اینه که مجلس و مجلسی ها از سازمان منابع طبیعی خواستن که به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه بدن که درختان شکسته، افتاده و غیر قابل احیا رو برداشت کنم. خب راجع به این خبر میخوایم صحبت کنیم با آقای دکتر شبانیان که انشالله ارتباطمون با ایشون برقرار بشه، معاون امور جنگل‌ها و آبخیزداری کشور، و البته آقای دکتر محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. ارتباطمون با آقای دکتر عسکری برقرار هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم محضر حضرت عالی، مهمان گرامی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. یکی دو روز گذشته برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها راجع به این خبر مفصل نوشتن، گفتگوهای خب مختلفی هم داشتن با کارشناسان مختلف از حوزه‌های مختلف که چرا مجلس چنین تصمیمی را گرفته، قراره که بهره برداری از جنگل رو به بخش خصوصی واگذار کنن به اشخاص غیر دولتی، اون هم در بخش‌های خارج از طرح جنگلداری. خب پیش بینی میشه که این وضعیت اگر محقق بشه و انجام بشه آسیب‌های زیادی رو به منابع جنگلی ما وارد کنه. اما بفرمایید که دفاع کمیسیون کشاورزی مجلس راجع به این طرح چی بوده؟
عرضم بزرگتون، همونطور که استعزار دارید، بالاخره جنگل‌ها یک میراث گرانبهایی است که باید حفظ بشه. از طرفی حالا درآمد جنگل، بحث توسعه جنگل، این همه در دستور کار بوده و هست و در حوزه تقنینی هم ایجاد شده که ما بتونیم از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در بحث توسعه جنگل به اصطلاح کار دنبال بکنیم. مشکلی که الان ما داریم در کشور به دلیل هم آفات، هم بیماری‌ها، هم خشکسالی، تقریبا الان جنگل‌های زاگرس ما به شدت داره آسیب می‌بینه. حتما باید مدیریت بکنیم و حتما باید نظارت بکنیم که احیا، اصلاح، بازسازی در دستور کار قرار بگیره. از طریقی به دلیل خشکسالی های پی در پی متاسفانه سالانه بیش از 1.5 میلیون هکتار اراضیمون با اشکوب بندی های مختلف داره از بین میره، تبدیل میشه به بیابان و تبدیل شدنش به بیابان هم به شدت آسیب پشت سر اون مهاجرت داره، کاهش عملکرد در واحد صد خواهد داشت و اتفاقات ناگوار و ناهنجاریایی که ایجاد میکنه. همه اینها لازمه در راستای یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون عرضم بزرگتون کار جلو ببریم که اتفاقات خوبی بیفته. در گذشته به هر حال جنگل، حالا سازمان جنگل ها ماموریتی داشتن، الان به دلیل کمبود اعتبارات، کمبود امکانات و تجهیزات دستفن خوب نمیتونن از جنگل ها حراست و حفاظت بکنن.
و حالا فکر میکنین که اگه به بخش خصوصی واگذار بشه حفاظت از عرصه جنگلی بهتر شه؟
بخش خصوصی هم قانون و قاعده داره، همینطوری نیست که بخش خصوصی فقط بیاد بهره برداری بکنه. اگر یه زمانی بخواد به بخش خصوصی واگذار بشه بر اساس یک تعهداتی و توافقهایی انجام میشه که بخش خصوصی در راستای توسعه جنگل چه کارهایی را انجام بده، چه زمانهایی برداشت بشه حالا از چوب و حوزه جنگل و طبق قانون و قاعده به چه صورت برداشت بشه.
پس کمیسیون کشاورزی آقای دکتر موافق واگذاری هست؟
ببینید، ما نگاهمون اینه که واقعا دولت خودش با استفاده از NGOها و مجموعه‌ای که علاقه‌مندن به حوزه جنگل اعتبارات اختصاص داده بشه در راستا بتونه مدیریت بکنه. ما در بحث طرح آبخیزداری در بودجه 1401 تلاش کردیم که بتونیم صفر تا صد درآمد سازمان جنگل‌ها و مراتع رو اختصاص بدیم به خودشون که هم احیا اصلاح بازسازی جنگل‌ها رو داشته باشن و هم بحث مربوط به عرضم به حضور مبارکتون بهره برداری و هم این که به اصطلاح طرح‌های آبخیزداری. ما متاسفانه تو این حوزه ها با برنامه جلو نرفتیم، اعتبارات خوبی نگذاشتیم، هم در برنامه به اصطلاح برنامه هفتم به صورت ویژه جنگل ها رو دیدیم، هم در حیث احیا اصلاح بازسازی، هم نگهداری، هم نحوه برداشت، هم اعتبارات خوبی گذاشته.
بله آقای دکتر، اجازه میدین یک نگاهی داشته باشیم به قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها؟
من اصالتاً تو مسیر هستم، شارژ موبایل من داره تمام میشه. حالا
فکر کنم این دیگه شاید تقریبا آخرین پرسش من از خدمت شما باشه. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها واگذاری جنگل به بخش خصوصی رو اصلا کلا منع کرده و مخالف هست. الان قانونی که ما داریم در واقع مغایر و خلاف قانون حفاظت و بهره برداریه، یعنی میگه که شما میتونین جنگل هایی که خارج از طرح جنگلداری هست به اسم حفاظت به بخش خصوصی به اشخاص در واقع غیر دولتی، من حتی میخواستم که یک تعریف از اشخاص غیر دولتی هم داشته باشیم، واگذار بشه. ولی از نگاه یک ایرانی جنگل جنگل هست، یعنی ما نباید جنگل رو تقسیم کنیم به جنگل هایی که در داخل طرح جنگل داره قرار داره و جنگل هایی که خارج از طرحه. به هر حال جنگل هر جا باشه باید حفاظت بشه. الان این مغایرت قانونی رو چطور میبینید به عنوان ریاست کمیسیون کشاورزی؟
ما در صدد اصلاح هستیم، انشاءالله به زودی اعلام خواهد شد.
یعنی در حال بررسی هستین که
بله.
این اتفاق نیفته؟
بله.
بسیار ممنونم از شما، بیش از این مزاحمتون نمیشیم. آقای دکتر خدا نگهدارتون، شبتون بخیر. ساعت 23 دقیقه است. تا برقراری ارتباطمون با معاون امور جنگل‌ها و آبخیزداری کشور به چند خبر مهم می‌خوایم که توجه کنید، البته عناوین خبری مهم امروزه. دیدار هنرمندان و فعالان دفاع مقدس با رهبر انقلاب در آستانه هفته دفاع مقدس. رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اجرای آزمایشی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به مدت 3 سال. تأکید وزیر آموزش و پرورش در خصوص ممنوعیت دریافت وجه توسط مدارس. برگزاری جشن شکوفه ها امروز با حضور 1,700,000 دانش آموز پایه اول ابتدایی. سپاس که همچنان شنونده روی خط خبر هستید از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داریم میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت.
جای فسفود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و زور و شب شیرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت.
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخوا.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومنم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون.
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته یک میلیون تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
روی خط خبر.
سو 17 دقیقه است، شما روی خط خبر رو میشنوید و ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم که چرا باید جنگل و مدیریت اون به بخش خصوصی واگذار بشه. ما قبل از اینکه آگهی و پیام بازرگانی رو بشنویم، گفتگوی داشتیم با آقای عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. توضیحاتی رو دادن در خصوص چرای واگذاری و البته گفتن که پیگیر هستن که این اتفاق نیفته. قول داده بودیم با آقای شعبانیان صحبت کنیم از سازمان و امور جنگل ها و آبخیزداری، ظاهرا تلفن همراهشون پاسخ ندادم و ارتباط برقرار نشد، اما زحمت دادیم با آقای دکتر هادی کیا دلیری از استادان دانشگاه و زمانی ایشون چندین سال ریاست انجمن جنگلداری و جنگلبانی رو هم به عهده داشتم. آقای دکتر کیا دلیری گرامی، سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی ممنون.
بندم از سلام دارم و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز و شما، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. ما راجع به ماده 43 بند 3 طرح تامین ملی و جهش تولید داریم صحبت میکنیم. مجلسی ها بر این نظرن که باید بهره برداری از جنگل های خارج از طرحهای جنگلداری رو به منظور حفاظت بدیم به بخش خصوصی، که این بخش خصوصی میتونه اشخاص حقیقی باشه و همینطور حقوقی و از همه مهمتر شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها. خب و توی این طرح و قانون هم اومده که اون بخش از جنگل که غیر قابل استفاده است، به قول معروف از جمله درختان شکسته، افتاده، آفت زده و غیره. به لحاظ علمی آقای دکتر، درخت شکسته، افتاده و آفت زده قابلیت استفاده رو داره و آیا میشه برای بخش صنعتی ازشون استفاده کرد؟
عرض کنم که اینی که مطرح میکنن که در واقع بهره برداری از این درختان واگذار بشه به بخش خصوصی، اصلا در گام اولش یک اشتباهی داره، از این بابت که این درختان شکسته افتاده جزی از اکوسیستم ها هستن. یعنی شما تمام منابع علمی رو اگر مورد بررسی قرار بدید، برداشت این گونه درختان رو بدین شکل که الان سازمان متولی مطرح میکنن کاملا غلط و اشتباه است. یه نکته دیگه ای که وجود داره، مطرح شده که جنگل های خارج از طرح ها رو در واقع طرح جنگلداری رو واگذار بکنن. طبق قانون شما هر گونه دخالتی بخواید در جنگل ها بکنید، حتما باید طرح داشته باشید و نمیتونید که اصلا جایی رو بدون طرح باشه که بدید به مردم به طور عادی بهره‌برداری بکنن. دقت فرمودید، این دو تا اشکال هست.
بله.
ما تو برنامه توسعه شما مگر دقت بکنید، فکر کنم ماده 38 بند 3 اونجا اصلا درخواست میکنه که باید طرحی تهیه بشه برای این جنگل ها که بر اساس شاخص ها و معیارهای پایداری باشه. خب اون طرح اگر تهیه بشه، دیگه جایی خارج از طرح جنگلداری نمیمونه که اینو به بخش خصوصی بدید. در مورد برداشت داشته درختان شکسته افتاده، ما اینو به کرات گفتیم، این درختان جزئی از این اکوسیستم هستند و باید در مدیریت کلان و اون مدیریت پایداری که برای کل اکوسیستم در نظر گرفته میشه اینها تعیین تکلیف بشن. اینها رو نمیتونید جدا از جنگل ببینید و براش یک طرح جداگانه ای مثلا طرح توجیه اقتصادی در واقع بدید. هرچند که این درختان حتی اگر بخوان یک روزی برداشت بشن باید میزانشون در جنگل ها مشخص بشه، چون ما اصولا طبق منابع علمی باید 10-15% از این یا تا 20% از این درختان در داخل جنگل ها بمونن. یعنی اگر شما یک توده یک هکتار جنگل دارید مثلا در شمال 350 هکتار 400 متر مکعب اسخای میکنم موجودیش هست، 10-20% این موجودی باید به صورت شکست افتاده و خشک سرپا اینا باشه و خارج نشه.
درسته،
خود همین یه عدد بزرگه. این اول باید مشخص بشه ما الان چه میزان در جنگل ها داریم، چه میزان باید بماند، اون میزانی که باید بمونه کیفیتش به چه شکلیه، درجه پوسیدگیش به
یک برآوردی از داشته هامون داشته باشیم،
آیا اصلا خارج کردن اونها از نظر اقتصادی قابل
توجیه
هست، اصلا از نظر اکولوژی و اکوسیستمی چه صدماتی خارج کردن میزنه. این یه بخش قضیه. یه بخش دیگه اینکه بخش خصوصی یا بخش دولتی وارد جنگل ها بشه، شک نکنید به دلیل اینکه در جنگل ها و بخش های دولتی و منابع طبیعی به پاسخ به سلسله تحمل گذاری طولانی مدت هست، یعنی چه کار کوتاه مدت نیست که پولتون برگرده. برمی خواد این سرمایه گذاری که نمیاد تو این طبیعت سرمایه گذاری کنه مگر اینکه بخواد به سرعت سرمایه شو که برگردونه،
این هزینه که گرفته بازدهی داشته باشه براش.
بله، اون شروع میکنه به غارت کردن و به شکلهای مختلف دیگه میخواد چیکار کنه اون سرزینی گرده برگردونه.
درست آقای دکتر، در کشوری همچین اقدامی رو داشتن، یعنی که جنگل رو بیان به بخش خصوصی واگذار کنن، نمونهش رو داریم در دنیا؟
بله، ما جنگل ها داریم که تو دنیا به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی در اون جنگل ها بحث این هست اصلا به این شکل به جنگل ها نگاه نمی کنن. شکل جنگل هاشون با جنگل ها مفرق میکنه. ما اون جنگل های مثلا سوزنی برگ دارن که اصلا برای کاشت برای بهره برداری تجاری چوب هست، اصلا ما جنگل های ما اینگونه نیست شرایطش. در اون کشورها نظارت انقدر سفت و سخت هست که اینطور نیست که مثلا قاچاق بشه، اینطور نیست که هر کسی وارد بشه هر گونه بهره برداری بکنه، کسی هم نظارت نکنه.
بله. البته یک نکته آقای دکتر، مثل اینکه این حالا پیشنهادی که شده و طرحی که آمده الزام آور نیست، فقط گفته شده که به منابع طبیعی اجازه داده میشه که این واگذاری رو انجام بده، اون هم در قالب مزایده.
اصولا همش از همینجا شروع میشه، یعنی اول اجازه داده میشه، بعد که وارد شدن مجوزهای بعدی نظارت هم بیش وجود نداره. نمی که این اصلا خلاف قانونهای گذشته است. اصلا برای برداشت هر درختی یک سری قوانین باید را بشه، یک سری مراحل قانونی باید طی بشه. اینا اصلا نمیتونید به بخشهای خصوصی واگذار کنید. اصلا جنگل هامون جنس جنگل هایی نیست که برای مدیرش به بخش خصوصی واگذار.
مشخص هم شده که جنگل های فقط ناحیه نواحی شمالیمون باید این در واقع تغییر مدیریت رو داشته باشه.
ببینید خب برای اینکه اونجا چوب تجاری داره، برای اینکه اونجا درختی رو قطع کنید پول بهره برداری در واقع پولی حاصل میشه و این در کوتاه مدت یک سری افراد میان شروع میکنن به غارت کردن. و اتفاقا من نمیخوام بگم به بخش هایی هم که گفته واگذار بشه، شما الان برید ببینید که قاچاق رو چه کسایی انجام میده، چه کسایی دارن حاشیه جنگل ها قاچاق میکنن و چوب برداشت میکنن. با این کار یک معبری رو باز میکنیم که وارد این منابع طبیعی بشیم و تا میتونیم این درختان رو غارت میکنیم. و
بسیار ممنون
که این اتفاق بخواد بیفته.
ممنونم از شما.
که یه منابع طبیعی رو یک منابع مصرفی داریم میبینیم که در کوتاه مدت یک سری نیازهای افراد رو برطرف بکنه، اشتغال زایی بسیار بسیار کاذب رو ایجاد بکنه و در بلند مدت پایداری سرزمین رو نابود خواهیم کرد.
باز خوشبختانه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با واگذاری جنگل به بخش خصوصی مخالفت کرده و باید ببینیم که آقای دکتر عسکری و همکارانشون در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی چه میکنن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کیا دلیلی که دارم. مثل همیشه ما رو همراهی کردین در رادیو سلامت.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر. خداحافظ.
روی خط خبر.
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
در دو دهه اخیر دیجیتال سازی کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی بوده است. در همین راستا ایده دولت الکترونیک در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و بدین ترتیب دولت‌ها به سمت آن رفتند که بهترین خدمات را در کمترین زمان و با بهترین راندمان در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهند.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خب بعد از طرح موضوع واگذاری مدیریت جنگل به بخش خصوصی میریم سر وقت اقتصاد دیجیتال و تأثیر اون در رشد و تعالی اقتصادی کشورمون با اجرای آقای سجاد وهابی. سلام، خوش اومدید.
سلام به شما خانم شهرفازی و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. ولی همطور که فرمودید بحث اقتصاد دیجیتال و رشد و تعالی اقتصادی کشوره و من قبل از اینکه وارد گفتگو بشم یک نکته توضیح عرض کنم خدمت شما و شنوندگان. سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشورمون در دولت‌های قبل حدود 7% بوده که از میانگین جهانی خیلی پایین‌تره. به همین خاطر یکی از اهداف دولت 13 رونق اقتصاد دیجیتاله. حالا به گفته وزیر ارتباطات قرار سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی به 10% برسه. در گام اول هم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت تشکیل شده، همینطور ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال،
بله،
تخفیف‌های مالیاتی برای فعالان این حوزه و ورود بورس برای سکوهای اقتصاد دیجیتال از اقدامات دولت بوده. اما ببینیم افق‌های آینده اقتصاد دیجیتال در کشور چگونه است و قرار گفتگو کنیم با کارشناس در این حوزه.
بله، در خدمت آقای دکتر حاتف خرمشاهی خواهیم بود، از فعالان اقتصادی، از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و همینطور عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز نوآوری و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تهران. ارتباطمون با آقای دکتر خرمشاهی برقرار. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای وهابی و دوستان. شب همگی بخیر. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای وهابی.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر. آقای دکتر، آقای رئیس جمهور فروردین امسال نشستی با فعالان اقتصاد دیجیتال داشتن و بر چند مورد تاکید داشتن، از جمله فعال شدن ستاد ویژه اقتصاد رمزرز، تخصیص ارز به اقتصاد دیجیتال و حمایت از صادرات این حوزه. الان چه مقدار از این موارد انجام شده و چه مقدار این اهداف و مواردی که ایشون تاکید داشتن عملیاتی شده؟
اجازه بفرمایید که من قبل از اینکه پاسخ مشخصی به فعالیت‌های دولت بگم، برای شنوندگان خوب شما چند جمله‌ای از اینکه اقتصاد دیجیتال چی هست یه ذره توضیح بدم.
بفهم.
بعضی وقتا این کلمه دیجیتال آدم‌ها رو به اشتباه وامی‌ندازه، فکر می‌کنن ما داریم فقط راجع به صنعت مخابرات، صنعت فناوری اطلاعات، یا داریم راجع به صنعت رایانه، برنامه‌های کامپیوتری صحبت می‌کنیم.
بله.
در حالی که اقتصاد دیجیتال یا مفهوم دیجیتال یا تحول دیجیتال که از در 10 گذشته در دنیا شتاب بیشتری رو گرفته، داریم راجع به اون بخش از اقتصاد، بله، صحبت می‌کنیم. دامنه فراگیر اقتصاد دیجیتال محدود به آیتی سیتی نیست، مشتمل بر آیتی و سیتی هست. اما مثال بزنم، امروز تجارت الکترونیکی یا ای کامرس، همین خرید حمل و نقل هوشمندی که ما انجام میدیم، با یکی از این پلتفرم های ارتباطی صحبت میکنیم، سفارشی میدیم و جنسی رو، چه جنس دیجیتال چه کالای روزمره‌ای رو در بستر ارتباطی میگیریم. کسب و کارهایی که نوع جدیدی از خدمات رو به مشتریان و به شهروندان عرضه میکنن، همه اینها بازیگر اقتصاد دیجیتال هستن.
بله.
به عبارتی اقتصاد دیجیتال مثل پوسته میمونه، در مرکز و محور این پوسته بحث آیتی، فناوری اطلاعات، نرم افزارها، بسترهای ارتباطی، شبکه اینترنت وجود داره. اون بخش خودش اقتصاد داره.
خلاصه اینکه در برگیریش خیلی خیلی زیاده دیگه، درسته؟
احسن. بخش دوم یا بخش سوم که همه ما ازش حس داریم، مثل مباحث پول دیجیتال تبدیل میشه به بیت کوین و کوین های
بله.
دیجیتال، مثل فرض بفرمایید سلامت دیجیتال. سلامت دیجیتال این هستش که شما بتونید روی